زهی عشق، زهی عشق که ما راست. خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در کنار شما هستیم. این برنامه اختصاص داره و بررسی اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ زبان و ادب پارسی. در کنار شما هستیم و امیدوار هستیم که پذیرای ما باشین و در این برنامه ما را همراهی کنین. دوستان، در برنامه این هفته شما را با دیوان شمس که از جمله آثار ارزشمند و گرانقدر مولوی است آشنا می‌کنیم، چرا که در بررسی اندیشه های مولانا مورد توجه و مرجع کار ما خواهد بود. دیوان کبیر که به دیوان شمس شهرت داره با 36 هزار بیت شامل مجموعه غزلیات، رباعیات و ترجیعات مولوی است. علت آن که این کتاب به دیوان شمس تبریزی شهرت یافته این است که بر اساس روایت‌های گوناگون مولوی تا پیش از دیدار با شمس شعر نگفته و تمام این اثر عظیم و دیگر آثار شعری مولوی که بیش از 70 هزار بیت می شود همه در بخش پایانی عمر مولوی، یعنی آشنایی و فراق شمس، رخ داده و مولوی در بیشتر این غزلیات از شمس تبریزی یاد کرده است. دکتر شفیعی کتکنی، محقق و اندیشمند برجسته معاصر، درباره دیوان کبیر مولوی معتقد است که دیوان کبیر مولوی شامل مجموعه غزلیات مولانا است. بیگمان در ادب فارسی و فراتر از آن در فرهنگ بشری در هیچ مجموعه شعری به اندازه دیوان شمس حرکت و حیات و عشق نمی جوشد. و اگر شعر را تلفیق عاطفه و تخیل تعریف کنیم، عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی، محتوا و انسجام عناصر سازنده آن خواهد بود. غزل‌های مولوی در تمام این عناصر از کمال مطلوب برخوردار است. از دیدگاه تمامی منتقدین و پژوهشگران، شعر عرصه تجلی اندیشه و تفکر شاعر است. هرچقدر اندیشه شاعر در عرصه فرهنگ و شناخت هستی وسیع تر باشد، اشعار او که در واقع تراوشات عاطفی شاعر است متعالی تر خواهد بود. عنصر عاطفه در شعر مولوی بسیار گسترده است، چرا که به قول دکتر شفیعی کتکنی گستره اندیشه او با وسعت هستی است و امور جزئی و میانه در شعرش انعکاسی ندارد. علت این امر آن است که مولوی هم در علوم عقلی و معارف بشری به کمالاتی رسیده و هم در علوم و معارف معنوی از مراتب بالایی برخوردار است. مولوی با مدد این معارف حضور خود را در جهان به عنوان یک انسان تجربه کرده و با دیدی عمیق دنیای اطراف خود را نظاره و تصویر کرده است. بیکرانی هستی، آغاز و انجام جهان، ارتباط خدا و جهان، وحدت وجود و بالاخره انسان و آنچه مربوط به اوست، همچون عشق، آزادی، کمال و راه‌های ارتباط انسان با خدا از جمله بنیادی ترین اندیشه ها و عواطف حاکم بر غزلیات مولوی است. با مقام خاک بودی، سفر نهان نمودی، چو به آدمی رسیدی حالا تا به این نپایی. یکی از درون مایه های اصلی غزلیات مولوی وطن اصلی انسان است. او در بیشتر غزلیات خود به این نکته اشاره کرده و از شوق بازگشت انسان به این وطن سخن گفته است. وطنی که مسلماً این جهانی نیست و برای رسیدن به آن تلاش بسیار باید کرد. دامنه تخیل مولوی و آفاق بینش او چندان گسترده است که ازل و ابد را به هم پیوند می دهد و تصویری با وسعت هستی می آفریند. تصاویری که به اعتقاد بیشتر منتقدین اشعارش بدیع، تازه و ممتاز هستند. مولوی زیبایی را در عظمت و بیکرانگی می جوید و برای وصف آن از تشبیه‌های کهنه و نو بهره می برد و تصاویر ممتاز خلق می کند. مولوی برای رسیدن به اهداف و بیان اندیشه های خیش علاوه بر ابداع تصاویر از عناصر تصویری پیشینیان نیز بهره جسته، اما با آنها معنای تازه بخشیده است. دکتر شفیعی کتکنی در این باره می گوید این تصاویر تکراری در شعر مولوی حرکت و حیات بیشتری دارند. نرگس که در شعر فارسی نماد چشم است و یا بنفشه که رمز سربگریبانی و سوگواری است، در شعر مولوی معنای تازه یافتند و خواننده احساس نمی کند که این همان نرگس و بنفشه شعر رودکی و فرخی و منوچهری است. این تصاویر اگر در شعر آن شاعران جنبه آفاقی داشت، در شعر مولوی جنبه انفسی پیدا کرده. در آن سوی نرگس و بنفشه‌ای که مولوی تصویر می کند، انسان و مسائل حیات انسانی با همه دامنه و وسعت خود نهفته است. اغلب غزلهای مولوی نمونه‌های شگفت‌آور و موفق ثبت لحظه‌های زندگی اوست. مولوی در شعر تجربه های خود را ثبت کرده و این شعرها با آنکه از نظر عناصر تشکیل دهنده آن چون موسیقی، زبان و تصویر متنوع هستند، از انسجام و وحدتی درونی برخوردارند و این وحدت از جهان بینی و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار وی سرچشمه می گیرد. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. تا بدینجای حکایت پادشاه و کنیزک رسیدیم که حکیم الهی که برای مداوای کنیزک به قصر پادشاه آمده بود، پس از معاینه کنیزک پی برد که بیماری او جسمانی نیست. کنیزک عاشق مرد زرگری در شهر سمرقند شده بود. حکیم از او خواست که این راز را در دل نهان کند و با کسی در میان نگذارد. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سهرها خواهم نمود. هان و هان این راز را با کس مگوی، گرچه شاه است و کند بس جستجوی. مولوی چون به این جای داستان می رسد، از فواید رازداری سخن می گوید و این که اگر انسان اسرار را در دل خود نگه دارد، زودتر به خواسته خود می رسد. سپس سخن خود را با حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محکم تر می کند که نشنیده ای پیامبر گفته است هر که رازش را در دل خود نهان کند، با مراد دل خود زودتر دست پیدا کند. راز همچون دانه است، اگر مدتی در زمین پنهان بماند، پس از سر زدن از خاک رشد می کند و تبدیل به بوستانی سرسبز می شود. چون که اسرارت نهان در دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. دانه ها چون در زمین پنهان شود، سر آن سرسبزی بستان شود. نوید امیدبخش آن حکیم الهی و مهربانی های او کنیزک را شادمان کرد. حکیم پس از این گفتگو نزد پادشاه رفت و اندکی از ماجرا را برای او بیان کرد. شاه از او خواست که چاره‌ای بیندیشد. حکیم گفت چاره کار این است که آن زرگر سمرقندی را با تطمیع مال و ثروت به دربار خود بیاوری. شاه پذیرفت و عده‌ای را به نزد زرگر فرستاد. زرگر هم از روی طمع آن وعده و وعیدها را پذیرفت. شهر و خانواده خود را رها کرد و همراه فرستادگان شاه به قصر رفت. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کان شاه قصد جانش کرد. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خیش را خلعت شناخت. هنگامی که زرگر به قصر رسید، شاه دستور داد خزانه زر پادشاهی را در اختیار او بگذارند تا هر آنچه را که شاه می‌خواهد بسازد. مرد زرگر بی خبر از همه جا شروع به کار کرد. مدتی گذشت و حکیم از پادشاه خواست که کنیزک را به عقد زرگر درآورد. شاه پذیرفت و این کار را کرد. شاه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. شش ماه از این ماجرا گذشت و کنیزک سلامتی خود را به دست آورد. سپس طبیب شربتی درست کرد و به زرگر داد. زرگر کم کم بیمار شد و رنگ و روی او زرد و نزار شد. وقتی زیبایی ظاهری زرگر در اثر بیماری رو به کاستی گذاشت، دخترک نیز از او دل سرد شد. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. آری، عشقهای دنیایی و ظاهری پایانی اینچنین دارند. عشقهایی کسبای رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. از نگاه مولوی طبیب الهی مأمور خداوند است و امر او را اطاعت و اجرا می کند و مرگ زرگر از روی هوا و هوس نبوده بلکه خواست خداوند بوده است. شاه نیز نمادی از کسانی است که امر پیر و مراد معنوی خیش را بی چون و چرا می شنوند و اجرا می کنند و کنیزک نفس انسان است که انسان را ظاهر پرست و سطحی نگر می کند و هر لحظه آدمی را از این چاله با آن چاه می اندازد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفته است پا، با تو بگویم حال او، برخان ازا جا القضا. جباروار و زفت او، دامن کشان می رفت او، تسخر کنان بر عاشقان، بازی چه دیده عشق را. بس مرغ پران بر هوا، از دام ها فرد و جدا، می آید از قبضه قضا، بر پر او تیر بلا. ای خواجه سرمستک شدی، بر عاشقان خنبک زدی، مست خداوندی خود کشتی گرفته با خدا. بر آسمان ها برده سر و از سرنبشت او بی خبر، همیان او پر سیم و زر، گوشش پر از طال بقا. از بوسه ها بر دست او و از سجده ها بر پای او، و از لور کند شاعران و از دمدمه هر ژاژ خواه. باشد کرم را آفتی، کان کبر آرد در فتی، از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا. تیرش عجبتر یا کمان، چشمش بهیتر یا دهان، او بی وفاتر یا جهان، او محتجبتر یا همان. تیرش عجبتر یا کمان، چشمش تهیتر یا دهان، او بی وفاتر یا جهان، او محتجبتر یا هما. اکنون بگویم سر جان در امتحان عاشقان، از قفل و زنجیر نهان هین گوش ها را برگشا. کی برگشایی گوش را؟ کو گوش مر مدهوش را؟ مخلص نباشد هوش را جز یفعل الله ما یشا. این خواجه با خرخشه شد پرشکسته چون پشه، نالان ز عشق عایشه کابیض عینی من بکا.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام، من غلام قمرم، غلام قمرم، من غلام غیر قمر، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، هیچ مگو. پیش من سخن شم و شکر، شم و شکر، نگو هیچ مگو.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما و تا برنامه دیگر با درود و بدرود. Thank you.